بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قال الله العظيم في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا یکی از شخصیت‌های بارز و لایق و یک مردی که در رشته علوم اسلامی از فقه و اصول و دیگر شاخه‌های اون در نجف اشرف و در محضر اساتید بزرگ بهره بسیار برده است و به علاوه در رشته فلسفه الهی هم زحمت بسیار کشیده و سمت استادی داشته و افراد لایق و قابلی در محضر درسش تربیت شده اند مرحوم آیت الله علامه طباطبایی است که مجلس امروز از طرف حضرت آیت الله العظما آقای گلپایگانی دامت برکاته به یاد او و به نام او و به احترام او تشکیل شده است. البته در این مجلس از جهات مختلف میتوان صحبت کرد بر محور علم و ما در روایات و اخبارمون غیر از آیات شریف قرآن در عظمت علم و عالم سخن بسیار داریم، اما ایشان از نظر جنبه فلسفه و زحمتی که در اون راه کشیده شخصیت بارز و لایقی بود و من گمان می کنم در حوزه علمیه قم و در این محضر بزرگ با حضور علمای عالی مقام و مدرسین عالی قدر و طلاب بزرگوار متناسب این است از نظر عصر و زمان و توجه به بعضی از مطالب و مسائل درباره فلسفه یک مقداری صحبت کنم و تا اندازه‌ای روا را از ناروا توضیح بدهم، به خصوص برای طلاب معظم شاید از نظر آگاهی شرایط زمان مفید و سودمند افتد. در آغاز باید بگویم کلمه فلسفه یونانی است که حالا یا این دو کلمه است، یکی فلا یا فلی یکی هم صوفی یا صوفیا، چون اینا ضبطای مختلف داره ولی خلاصه دو کلمه به هم پیوسته است. فلاسفی یعنی محب فلسفه، فلا یعنی محب، صوف یا صوفی یعنی فلسفه. این کلمه را فیثاغورس حکیم معروف جهانی که در قرن ششم قبل از مسیح زندگی می کرد، این کلمه را او اسم علم حکمت گذارد و علت برگزیدن این اسم اون بود که حکمت به معنی کامل علمش نزد خداوند است. خداست که عالم به حکمت است و حکیم است و ما سزاوار نیست خودمون رو در مقابل خدا حکیم بخوانیم، لذا گفت ما محب به حکمتیم، یعنی حکمت دوستیم. بنابراین وقتی گفته می شود فیلسوف که اصلش لغت یونانیست، یعنی محب فلسفه و دوستدار فلسفه. اما درباره تعریف فلسفه گفتن علم به حقایق الاشیاء علی ماهی علیها به قدر القدرت البشریه، آدم به حقایق اشیاء پی ببرد به قدر توانایی که دارد. منشأ این علم از نظر انسان تمایل فطری بشر است، یعنی بشر به طور فطری و طبیعی دارای یک سرمایه بزرگیست و اون سرمایه حس کنجکاوی و تجسس در شناخت حقایق. تو خیابان به عجله دارد می رود، کار دارد، یه وقت می بیند اون طرف خیابان عده‌ای جمعند و دستهایی بالا می رود و قال و قوغایی است. این اون عجله را گویی فراموش می کند، راه را کج می کند، بروم ببینم چه خبر است. این حس کاوش و درک حقایق است. بشر بر اثر این حس است که ترقی کرده. چرا آسمان می غرد؟ چرا برق می زند؟ چرا زمین می لرزد؟ چرا آتش فشانی می شود؟ می خواهم بفهمم چرا آفتاب می گیرد؟ چرا ماه می گیرد؟ چرا ما بیمار می شویم؟ در و دیوار علامت استفهام است، اطراف و اکنافش و همه پرسش. این چرا و چراها را میل دارد جواب بده. این دنبال چرا رفتن و پاسخ دادن اسمش فلسفه است. علم به حقایق الاشیاء علی ماهی علیها به قدر طاقت البشریه. و حالا جالب اینه، وقتی آدم وارد می شود اول کم علامت سوال دارد، هرچه ملاتر می شود بهتش بیشتر. من در زندگی آناتول فرانس که یک فیلسوف معروف فرانسویست خوندم که نوشته بود آناتول فرانس می گفت من از دبستان می آمدم، در راه بچه ها به من گفتن چه نویسندگان چطور کتاب می نویسن. من یک وقت جرقه زد به فکرم و گفتم من بلدم کتاب بنویسم. به عجله آمدم منزل، به مادرم گفتم زود چند ورق کاغذ لایه هم بگذار برای من بدوز، میخواهم کتاب بنویسم. مادرم بیچاره کار داشت، ولی من امانش را بریدم تا بالاخره کتاب چرا دوخت به من داد. من اول درس مدرسه کاتولیک رو نوشتم. خدا چیست؟ این سوال. اون وقت جواب دادم خدا پدر آسمانی ماست، به ما نان میدهد، آب میدهد، حیات میدهد، زندگی میدهد، ایمان میدهد. تا آخر صفحه پر شد. آمدم به مادرم گفتم مادر ببین کتاب نوشتم. گفت 100,000 آفرین، خیلی خوب نوشتی، اما بعد از اون که گفته ای خدا چیست علامت استفهام بگذار. انسان چیزی را که نمیداند و میپرسد باید علامت استفهام بگذارد. گفتم نه، من میدانم خدا چیست، من به این خوبی جواب دادم، علامت استفهام را کسی باید بگذارد که خوب درس نخونده و نمیتواند جواب بدهد. گفت هر چه مادرم التماس کرد که علامت استفهام بگذار، آدم چیزی را که نمیداند علامت استفهام میذاره، گفت من زیر بار نرفتم. حالا از اون زمان 10 سال گذشته، مادرم مرده، من پیر شدم، ریشم سفید شده، مردم فرانسه مرا از دانشمندان می دانند، اما مادر جان سر از خاک بردار و ببین علامت استفهام تمام اطراف بچه‌ات رو گرفته، هر چه می بینم علامت استفهام است، هیچ رو نمی شناسم. بشر هر چه جلوتر می رود عالمتر می شود، علامت استفهامش بیشتر می شود، تا به دنجا رسید دانش من چه بدانم همی که نادانم. بنابراین بشر حس کاوش داره و این حس کاوش مایه و پایه و اصل انگیزه تعالی و تکامل است. یک چیزی رو که میبیند بلا فاصله میگه چرا. علم از اینجا پیدا شد. نیوتن به علت خطر وبا از شهر خود حرکت کرد، رفت به یک نقطه دور دستی. یه روز توی باغچه نشسته بود، یک سیب از درخت چنده شد افتاد. این نگاهی کرد و گفت سیب چرا هوا نمی رود، چرا به شرق و غرب نمی رود، چرا به شمال و جنوب نمی رود، چرا سیب تا چنده می شود به زمین می افتد. این علامت استفهام و اینقدر دنبال کرد تا ناموس جاذبه را در کره زمین پیدا کرد. بعد گفت آیا فقط زمین جاذبه دارد؟ روشن شد که آفتاب جاذبه دارد و زمین رو معلق در فضا نگه داشته. آیا آفتاب جاذبه دارد؟ کهکشان ما و خلاصه تمام عالم جاذبه دارد.
و جاذبه جهان را برپا کرده و بعد اون آخرین جاذبه به چی ایستاده؟ هو الذی یمسک السما، اون خداوندی که آفریننده تمام جهان هستی است، به جاذبه و نیروی امساک خود کاخ هستی را نگه داشته. خب بنابراین فلسفه عبارت از تحقیق در حقایق و شناختن راز اشیاء است. بشر از خیلی زمان قبل در یونان و بعضی نقاط دیگر جهان دنبال شناخت حقایق رفت، اما در شناخت خیلی اشتباه کرد، اشتباهاتی بزرگ و خطاهای عظیم مرتکب شد، به خصوص بعضی از خطاهای بشر دامنگیر شأن معنویت و روحانیت پیامبران و ضد توحید و دعوت انبیا بود که حالا نمونه در این باره زیاد داره و لذا در جبهه متدینین نه مطلق فلسفه بلکه بعضی از مسائل فلسفی که به اشتباه فلاسفه دیده بودن مورد اعتراض قرار گرفت. بعد که علم در دنیا پیش رفت، به خصوص در این سه قرن اخیر، اشتباهات فلاسفه گذشته خیلی روشن شد. آخه فلسفه دیروز، حتی فلسفه بوعلی، شامل کیهان شناسی، زمین شناسی، انسان شناسی، حیوان شناسی، گیاه شناسی، علم طب، از تمام این مراحل جزء فلسفه بود. حتی من یادم در سابق که ما بچه بودیم، طبیب را حکیم می گفتن، می گفت برو حکیم، ناخوشی برو حکیم، برای این که قانون بوعلی جزء شاخه های فلسفه بود. اون وقت آقا چه اشتباهات بزرگی کردند، وسیله که نداشتند، نمی توانستند این جهان با عظمت رو بشناسند و رصد کنند. به حدس و گمان یک سلسله مسائل غیر واقعی می گفتند که حتی بعضی از اون مسائل بعد از طلوع اسلام صریحاً با متن قرآن مخالفت می داشت و در زمان موسی و عیسی و تعالیم پیامبران گذشته اون متون با تعالیم انبیا مخالفت داشت. این بحث ممکنه برای بعضی از افراد عادی سنگین باشد، اما من گمان نمی کنم در حوزه علمیه قم از این فرصت بهتر پیدا بشود در باب فلسفه یونان و تعالیم پیامبران و مطالب مردود فلسفه و مسائل مقبول امروز فلسفه، جایی از این بهتر و مناسبتر نمیتوان پیدا کرد. حالا برای نمونه اشتباهی را که در گذشته یکی از شاخه های اشتباه در فلسفه دیروز است، من در اینجا برای حضار محترم و آقایان گرامی نقل می کنم. ما یه مطلبی در اسلام داریم که عالم آفریده خداست، مسلم، آفتاب، ماه، آسمان‌ها، زمین، دریاها، درخت‌ها، انسان، همه 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 اون چه ما سوی الله هست مخلوق خداست. و اون چه ما سوى الله مخلوق است حادث. این عقیده ماست. کان الله ولم یکن معه شی، ذات اقدس الهی بود و بس. اما در دنیای یونان یک عده زیادی از فلاسفه قائل شدن به قدم عالم. گفتم اصلا عالم اول نداره، قدیمه و اونم قدیمه به ذات. و بعد از اون که خود عالم رو گفتن قدیمه به ذات، آمدن گفتن که صفات معینه عالمم قدیمه، حرکات این عالمم قدیم نوعیه نه قدیم فردی. خب این یک جمله بود خیلی محتاور و عجیب. حالا اینه که من عیناً نوشتم براتون بخوانم، این را از کتاب تلخیص المحصل از مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی دانشمند عالی مقام نوشتم. اختلف اهل العالم فی حدوث الاجسام والوجوه الممکنه فی فلا تزید على اربعه فانه ان اما ان یکون محدث الذات و صفات او قدیم الذات و صفات او قدیم الذات محدث و صفات او بالعکس. چهار تا احتماله. حالا من برای آقایون بگم تفصیل نمیدم، دو احتمالش بحثه. اما القسم الاول عالم و تمام صفاتش حادث باشه، فهو قول جمهور من المسلمین و النصارى و اليهود و المجوس، یعنی تمام پیامبران معلم فلسفه نبودن، اما تمام پیامبران گذشته به حدوث عالم و به صفات عالم به مردم اخبار کردن. و اما قسم ثانی قول ارسطاطالیس و یک عده زیادی از حکمای متقدم و من المتأخرین ابی نصر الفارابی و یک عده از متأخرین، اونا چی میگن؟ و عندهم ان السماوات قدیمه به ذاتها و صفاتها المعینه الا الحركات والاوضاع فانها قديمه بنوعها لا بشخصها. اینا ارسطو و ابی نصر فارابی میگن عالم و صفات عالم قدیمه، اول نداره، ولی حرکاتش هم قدم نوعی داره نه قدم فردی. بعدم یه تیکه مثالی است در کتاب دیگری دیدم نوشته انه لا یوم الا وقد کان قبله لیله ولا لیله الا وقد کان قبلها یوم ولا انسان تکون الا من نطفه ولا نطفه تکونت الا من الانسان ولا طائر الا من بیوه ولا بیوه الا من طائر ولا شجره الا من حبه ولا حبه الا من شجره و هذه الحوادث لم تزل تتعاقب ولا تزال كذلك ليس للماضی منها بدایه ولا للمستقبل منها نهایه. این خلاصه میگه تمام عالم قدیمه، نطفه قدیمه، آدم قدیمه، تخم مرغ قدیمه، خود مرغ قدیمه، هسته قدیمه، درخت قدیمه، هر چی برو تا بی نهایت همش قدیم. خب این سخنیست که الهیون و فلاسفه الهی اینو درست نمیدونن و درستم نیست جدن. لذا تمام انبیا، تمام علما و روحانیین مذاهب گفتن عالم حادثه، مخلوقات عالم حادثن. این فلاسفه گفتن قدیمه. حالا میدونی دنیا چی شده؟ دنیا این شده که الان جمیع دانشمندان محقق حرف انبیا را میزنن. اگر خود فلاسفه زنده بودن از خجالت میمردن. چرا؟ علم پیش رفته. معلوم شده اینا نمیفهمیدن عالم قدیمه یعنی آفتاب قدیمه، در ابد بوده، در ازل بوده، در ابد هست، بی نهایت بوده و بی نهایت هست. الان اومدن میگن وزن آفتاب چقدره؟ روزی چند میلیون تن از آفتاب و وزن آفتاب کم میشه؟ چقدر عمر کرده؟ چقدر دیگه عمر میکنه؟ قرآنم گفت اذا شمس و کبرت، آفتاب به هم میپیچد تمام میشه. اذن نجوم انتصرت، ستاره ها فرو میریزن. اون گفت نه، عالم قدیم است، آفتاب قدیم است، هر چه بقلبی پیش بوده از ازل بوده، الالعبد خواهد بود. از اینجا دعوا در گرفت. حالا چی؟ آقایان طلاب، به خدا باید به مکتب پیامبران و مخصوصا به مکتب قرآن شریف افتخار کرد. حالا فیزیک عالی آمده تو دنیا، فیزیک عالی در دنیا چه میگوید؟ یه گوشه مختصر رو براتون میخوانم. میگوید قانون ترمودینامیک، قانون حرارت، ثابت کرده است که جهان پیوسته رو به وضعی روان است که در اون تمام اجسام به درجه حرارت پست مشابهی میرسند و دیگر انرژی قابل مصرف وجود نخواهد داشت و در اون حالت زندگی غیر ممکن خواهد بود. اگر جهان آغازی نمی‌داشت، چقدر عالی استدلال کرده. میگه اگر جهان آغازی نمی‌داشت و از ازل موجود می‌بود، باید پیش از این چنین آلت مرگ و رکود حادث شده باشد. ما که میدونیم در علم امروز میگه هر روزی چند میلیون تن وزن آفتاب کم میشه. بابا اگر آفتاب از بی نهایت بوده، باید در بی نهایت نابود شده باشد. این چیه که الان طالع میشه؟ پس اون چه حادث دروغه دیگه، ملوش حادثه. اون وقت میگه اگر چنین بود، باید پیش از چنین آلت مرگ و رکود حادث شده باشد. خورشید سوزان و ستارگان و زمین آکنده از زندگی گواه صادق است بر این که جهان در زمان اتفاق افتاده و لحظه خاصی از زمان آغاز پیدایش آن بودن. این سخن از فرانک آلن، استاد فیزیک زیستی دانشگاه کانادا. اون حرف اونا که قدیم خودش و صفاتش اول نداره، هم ازلی هم ابدی، اینم علم امروز، اونم انبیا. عجیب اینه، مال پیغمبر اسلام نیست. میگه یهود، نصارا، مجوس، تمام جمهور مسلمین میگن عالم حادثه. حالا معلوم شد یه جاهایی که فلسفه مخالف دینه کجاست.
و این که گاهی بحث شده همینه. مثلا باز یه تیکه دیگه همون کتاب مرحوم علامه طوسی، خواجه طوسی می نویسد، میگه اما الاجسام الفلکیه فقط زعمت الفلاسفه انها لا ثقیله ولا خفیفه ولا حاره ولا بارده ولا رطبه ولا یابسه ولا یسح الخرق والامتیاء التیام والکون و فساد. میگه اینا نه از بین میرن نه فاسد میشن نه خرق، هم تو موندن، همچی چیزی نیست. حدسیات زیاد زدن. قرنهای متمادی دانشجویان دین و دانشگاه، قرنهای متمادی یه فرضیه بطل که تو حباب شنو نمی کنی که حالا ثابت شده از فضای نامحدود همون جوری هم که قرآن گفت این اجرام شناورند. پس در قدیم یه جور فلسفه بود، یه حرفایی بود، اون حرفا باطل. اما حالا اصلا دیگه الان دنیا با این پیشرفت علم نمیاد ببینه که 14 قرن قبل 30 قرن قبل چی میگفتن راجع به زمین. الان تلسکوپ میذاره داره نگاه میکنه، اجرام کیهانی رو رصد کرده. چه موجودات عظیمی دیگه الان در فلسفه نه کسی عناصر اربعه میخونه، نه کیهان فیاضی بطلمیوسی میخونه، نه در اطراف قدم عالم صحبت میکنه، همه اینا رفته. اما آیا فلسفه باید به کلی از بین بره؟ نه نه، اونا از بین رفته. اما اون فلسفه ای را که مرحوم آیت الله علامه طباطبایی دنبال کرد، کتاب نوشت، درس داد، درس گفت، افراد تربیت کرد و واقعا مغزها را بیدار کرد و امروز لازمه و باید فرا گرفت، همون روش اصول فلسفه، روش رئالیسم که مرحوم حکیم بزرگ، دانشمند شهید، شخصیت عالی قدر مرحوم مطهری رضوان الله علی در ذیل شهر نوشته. این غیر از این فلسفه عالم قدیم و اینا ما الان باید داشته باشیم. چرا؟ طلاب، دانشمندان، فلسفه‌ای که الان مادیون دارن دنبال میکنن و به عنوان ماتریالیسم دیالکتیک میخوان ریشه خدا را بزنن و اصول مادیگری را اجرا کنن، این فلسفه است باید قطعا جزمن مسلمن امام سر بلد باشه و در محافل علمی مقابل مادیون بیستد، به رغم انف مادیون اثبات خدا کند. این از اون فلسفه های لازمه و این فلسفه بود که مرحوم آیت الله بزرگوار علامه طباطبایی دنبال می کرد. شما همین کتابی که مرحوم مطهری هم شرح نوشته به نام رئالیسم، اگر دقت بفرمایید می بینید مشتمل بر موادی است. مثلا فرض کنید پیرامون وجوب امکان، خب این فلسفه است باید صحبت بشه. پیرامون جبر و اختیار، این فلسفه است باید صحبت بشه. پیرامون علت و معلول باید صحبت بشه. پیرامون حدوث و قدم، اینا یه مسائل علمیه، غیر از اون نظریاتیست که راجع به عناصر و مواد و طب و کیهان میدادن. بنابراین این روشن شد گمان میکنم جمع بین این که بعضی فلسفه رو برخلاف موازین دین میدانستن راسته، برخلاف بود، مثل قدم عالم. خدا خالق است،
اما اونی که امروز باید یاد گرفت، باید دید مادی چه میگوید، ماتریالیسم دیالکتیک چه میگوید، منکرین خدا بر چه اساسی استدلال میکنند. و همین علامه طباطبایی در مقالات خود، در سخنان خود پیرامون این مطالب بحث کرده و حتی به عنوان این که ماتریالیسم دیالکتیک ادعای علمیت میکند، علمیت ندارد، بحث کرده، استدلال کرده و باید مراجعه کرد. پس اون فلسفه ای رو که نباید خون و غلطه، اون افسانه هاییست که مغزهای بشر بافته. اونی که باید دید و باید خون و عالم به زمان شد، باید این فلسفه الهی در مقابل فلسفه مادی رو خون و ریشه های مطلب رو کاملا پیدا کرد، علم زمان بیار و زمان زیر پنجه گیر تا بنگری زمانه تو را زیر پرچم است. و اون وقت این فلسفه مطالعه و دقت همینه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا در نظام عالم مطالعه میکنن و میگن خدایا تو این عالم را بیهوده نیافریده ای. خرامیدن لاجوردی سپه، همی گرد گردیدن ماه و مهر، مپندار از روی بازیگریست، سرا پرده ای این چنین سرسریست، در این پرده یک رشته بیکار نیست، سر رشته بر ما پدیدار نیست، نزین رشته سر می توان تافتن، نسر رشته را می توان یافتن. در هر حال آقایان طلاب از یک طرف از تئوری های یونان بی نیازید و افتاده، عمر رو اون حرفا نباید صرف کرد، اما از طرف دیگر باید فلسفه مادی و فلسفه الهی رو درست تحلیل کنید، تجزیه کنید. دنیای مادی هست، منکرین خدا بسیارند، در مجالس قرار میگیرید، بل اصول ماده صحبت میکنه، متافیزیک هست یا نیست، عالم ماوراء ماده هست یا نیست. الان همه این کمونیست ها، اونایی که ملاهاشون هستن، میگن جز ماده و عالم مادی هیچی نیست، ولذا میگن تمام پدیده های عالم و رویدادها را با منطق مادی میشه توجیه و تبیین کرد، و بر همین اساس هم میگن روح نیست، عالم غیب نیست. شما باید مجهز بشید که روح هست. روح چیه؟ ادله وجود روح چیه؟ با این که نمیدونیم حقیقتش چیه، خیلی از چیزات حقیقتشو نمیدونیم ولی با علائم میفهمیم. مگر یک آدم مادی میتونه قوه جاذبه زمین رو نفی کند؟ آیا در روی کره زمین سراغ دارید کسی باشه که بگه حقیقت قوه جاذبه چیه؟ اولا قوه جاذبه رو با مغناطیس و آهن ربا اشتباه نکنید. جاذبه زمین، جاذبه آفتاب، کسی نمیدونه، نمیدونه حقیقتش چیه. اما اگه میتونه انکار کنه، تیاره که خاموش شده داره میاد به زمین بخوره، میگه ببین قوه جاذبه را، زمین سرگردان در هوا رو رصد میکنه، میگه ببین قوه جاذبه آفتاب را. خب این قوه جاذبه رو نمیشه دید ولی اثرش هست. روح رو نمیشه دید ولی نمونه ها و نشانه هایی دارد که دلالت بر روح مجرد میکند. این معنی فلسفه ایست که باید امروز دانست. بنابراین حقا و انصافا این مکتبی رو که مرحوم آیت الله طباطبایی در قم پایه‌گذاری کرد و من اتفاقا در اون مقدمه‌ای که مرحوم مطهری نوشته گفت یه انجمنی تشکیل داد مرحوم آقای طباطبایی، فضلا رو جمع میکرد، هفته دو روز خودش مطالعه میکرد، سه شب، چهار شب، پنج شب دوتا سوال طرح میکرد، دوتا سه تا سوال طرح میکرد، وقت روز القا میکرد مذاکره کنید. همون سوالات بوده که آمده بالا رفته پایین اومده بحث شده به صورت همین کتاب رئالیسم، اصول رئالیسم در اومده. خب این آقا راست نشون داده، روش نشون داده. من انصافا صحبت میکنم، مرحوم صدرالمتالهین شیرازی خیلی بزرگ بوده، اینا خیلی زحمت کشیدن، اما انصافا علامه طباطبایی در حوزه علمیه قم برای فضلا و طلاب و برای غیر طلاب حتی در مصاحبه با فرنگی‌ها راه نشون داده، روش نشون داده. یه خورده مطالعه کنید بعد متوجه میشید در مبارزه با مادیون قوی هستید. امروز روحانی باید بتواند با مادی معارضه کند. علوم طبیعی پیش رفته، علوم طبیعی حجاب الهیت و معنویت شده، بشر بر اثر دانش طبیعی غرور پیدا کرده، میخواد زیر بار خدا نرود. شما باید مجهز باشید و ثابت کنید علوم طبیعی یعنی پی بردن به سنن خلقت و آفرینش و همین نظم دلیل بر وجود ناظم و این خلق منظم دلیل بر وجود خالق. فلسفه به اون معنا بسیار لازم و ضروریه. حالا یک خوردم چند جمله در پایان عرض کنم. الان دو جور مبارزه مجاهده لازمه. یک جور مجاهده ایست که الان در جبهه های جنگه، جهاد جان، کمک فرستادن برای مجاهدین، جهاد مال، پرستاری کردن از مرزا و معلولین، جهاد عمر. اینها داره به فضل خدا از اون جوانان غیور پرفضیلت با ایمان برای دفاع از حریم مملکت و حریم اسلام انجام میشه. اما جهاد دیگر جهاد علم است. آقایان محصلین، آقایان مدرسین، وقتی کتاب باز میشود و تدریس آغاز میشود، یعنی کلاس درس مجاهده آغاز شده. معلم میگوید چگونه جهاد دینی علمیتون رو انجام بدید. این جهاد دینی شاخه بسیار دارد، یکی از شاخه‌هاش همین مجاهده کردن الهی در میدان نبرد با افراد مادی و بیدین. اینم یه جهادی که باید باشه و به موازات هم اون جهادهایی که مربوط به میدان جنگ است در پایگاه های ارتش و در صحراهای تیراندازی یاد داده می شود. اما پرورش این مجاهد پایگاهش مدرسه فیضیه است، پایگاهش حوزه علمیه قم است، پایگاهش مدارس علوم دینی است و باید این پایگاه ها جدن تقویت شود. و به خصوص الان که جمهوری اسلامی تحقق یافته و به فضل الهی پیاده خواهد شد، برادران طلاب، بارتون سنگین شده، مسئولیتتون بسیار شده، انقلاب اسلامی تو دهنی زد به گروه مادی و تا اندازه ای اونا رو الان ساکت کرده، حالا شما باید به عرصه میدان بیایید، جوابگو باشید، زحمت بکشید، ملا باشید، عالم باشید، فلسفه الهی رو خوب بدونید، فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک رو خوب بدونید، این دو رو در مقابل هم قرار بدید و با نیروی علم و منطق و برهان و استدلال سخن مادیین رو بکوبید و پرچم توحید را به اهتزاز درآورید. این الان وظیفه است و مرحوم آیت الله، این مرد بزرگ، مرحوم طباطبایی، یک مرد وزین، یک عنصر وزین، یک مرد با شخصیت و با عظمتی بود. الان در اینجا مجلس ترحیم از طرف یکی از مراجع عالی مقام حضرت آیت الله العظما آقای گلپایگانی دامت برکاته تشکیل شده است و همزمان با این مجلس به احترام علم، به احترام عالم، به احترام محقق، به احترام مفسر از طرف آیت الله العظما امام خمینی در تهران مجلس تشکیل شده است و راستی هم این قوغایی که امروز در قم بود در مشایعت جنازه، آقایان به من میگفتن نظیر نداشت، خیلی عجیب و محتابر بود و انصافا به جا بود برای احترام علم. اون وقت حالا ببین وقتی یک فیلسوف الهی باشد، من کار ندارم چقدر کتاب نوشته، این فیلسوف الهی یه تفسیر داره المیزان، این رو دقت کن ببین، اصلا یه بحث فلسفی شروع میکنه، بعد یه مرتبه میگه بحث روایی، قال الصادق عن ابي عبد الله قال الباقر عن علي عليه السلام. آقا این یه فیلسوفی است تو آغوش اهل بیت، این نمیتونه به خطا بره چون در پناه خاندان پیغمبره، از نور وحی استناره میکند و در بحث مادیات آغاز سخن میکند، او به پناه خدا محفوظه. خلاصه زحمت کشید، مردی بود، جدا باید بگویم حوزه علمیه یک مرد وزین لایق قابل و از دست داد. آقا فقه خونده، اصول خونده، ریاضیات خونده، حالا ادبیات، همه اینا رفته نجف، در محضر اساتید عالی مقام و مراجع بزرگ مثل مرحوم آیت الله العظما نائینی، مرحوم آیت الله العظما قرضی و نظائر اینها درس خوند. فقیه بود، اصولی بود، ملا بود، دانشمند بود و در عین حال حکیم بود، فیلسوف بود، الهی به معنی الهی و فلسفه الهی بود و در انجام وظیفه روحانی و انجام مأموریت در راه خدا و برای اعلاء دین خدا بسیار زحمت کشید. خدایا در این محضر محترم از زبان همه این مسلمانان آمینگو از تو میخواهیم همه ما که پروردگارا این عالم بزرگوار خدمتگزار مروج با عظمت را با صاحب اسمش حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام محشور بفرمان. خب خیلی احترام شده و آقایان شرکت کرده اید، گرچه خود آمدن حضار محترم تسلیت است برای بازماندگان، ولی معذالک من از زبان شما به دو فرزند پسر، دو فرزند دختر و یک داماد محترم تسلیت میگویم و ضمناً بجاست دو نکته را در اینجا اشاره کنم. نکته اول این که چندی قبل همینجا منبر رفتم به مناسبت مرحوم شهید رضوان جایگاه حجت الاسلام و المسلمین مرحوم قدوسی که در مسیر انقلاب اسلامی رفت و شهید شد و گفتن چون مزاج مرحوم طباطبایی مساعد نبود تا دم مرگم خبر نداشت قدوسی شهید شد. و اما مطلب دیگری را که از باب حق شناسی باید بگویم، مرحوم آیت الله علامه طباطبایی وقتی کسالتش شدت کرد او را به بیمارستان حضرت آیت الله العظما گلپایگانی بردند، ولی قرار بر این شد پرونده مزاجشون و آخرین نظریه اطباء را ببرند اروپا نزد معالج سابق و بعضی از متخصصین دستور بدن. آقا امروز به ما میگفتم آقایی که از اروپا آمده بود داماد محترمش میگفت که ما وقتی گزارش بیمارستان رو بردیم اون طبیبی که در بیمارستان حضرت آقای گلپایگانی بوده همینجا قم، این گزارشی که نوشته بود اینقدر عالی نوشته، اینقدر عالی نوشته که این پروفسور قرد اینطور بهت زده نگاه میکرد، میگفت 10 نفر از ما را اگر تهران و ایران برده بودیم از این بهتر نمیشد نظر بدیم. خیلی ارزش داره دیگه، باریکالله 100,000 آفرین. ما از نظر تشویق و قدردانی از اون اطبای لایق قابل عالم ملای متدین علاقمند به درمان مردم در این محضر بزرگ باید قدرشناسی و تقدیر کنیم. و ضمناً هم در این مجلس البته لازم بود همه شرکت بفرمایند و همه مدرسین علما فضلا شرکت کردند و حضرت آیت الله آقای منتظری هم شرکت فرمودند و بالاخره مجلس از هر جهت عظمت دارد. حالا بیایید همه شما را ببرم به کوفه، یه مقداری اوضاع اهل بیت رسول اکرم رو ببینید. آقا چه کردم؟ چه کردم؟ زینب وقتی خواست بیاد تو مجلس عبیدالله یه لباس کم ارزش پوشیده بود. تو روایت میگه وهیه فی ارزل ثیابها ها. بعدم گفت زنا دور منو بگیرید منو نبینن، دورشو گرفتن. زینب ناشناخته وارد شود، کسی نشناسه اعتناییم به عبیدالله نکند. بی بی رفت یک کناری نشست، اما عبیدالله با وقاحت و بیشرمی گفت من ها به المتنکره، این کی بود ناشناخته رفت یه گوشه نشست؟ یه بار گفت، دو بار گفت، سه بار گفت، یه وقت از وسط مجلس یکی داد زد عبیدالله بس کن، این دختر داغدار علی ابن ابی طالب است، این زینب برادر کشته است. آقا این وقیح یک نگاهی به طرف زینب کرد، گفت الحمدلله الذی قتلکم و فزعکم، خدا را شد که شما را رسوا کرد. زینب برخاست حرف زد، خیلی قوی حرف زد و در ضمن حرفش گفت ولا یفتزه الا الفاسق و هو غیرنا، گفت ما گناه نشدیم که مفتزه بشیم، اونی که مفتزه می شود گناهکاره. یعنی عبید الله تو غافلی، تو مفتزه شدی خبر نداری. فهم بها، ایام عزاست ها، خیلی احترام کنید به اهل بیت. فهم بها، مقاتل میگه اطرافش رو عبید الله نگاه کرد، نسبت به زینب سوء نیت کرد، نداره که گفته باشه بیاید زینب رو بکشید، اما اینجوری که نگاه میکرد مثل این که میخواست بگه قاتل کجایی، جلاد کجایی. تا این کار کرد یه مرتبه زنها و بچه ها ریختن دور زینب و گرفتن، صدا زدن عبید الله اگر میخوای زینب رو به قتل برسانی اول بگو بیان همه ما زنها و بچه ها را بکشن، ما دیگر غیر از زینب کسی را نداریم. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رزمندگان عزیز ما را در جبهه جنگ پیروز بفرما، پروردگارا دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن انقلاب ما کوتاه بگردان، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، فرج مقدس حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری را نزدیک بفرما. و السلام
عقب این نوحه را بگم چون خدیب توانا حجت الاسلام و المسلمین های فلسفی هم شرف حضور دارن، دلم میخواد همه ایام عزاداری امام حسین است. علامه طباطبایی خیلی به امام حسین علاقه داشت و اشک می‌ریخت، شما هم باید امروز تو مجلسش عزاداری کنید.
از داغ تو ای ساقم تفسیر قرآن، از داغ تو ای ساقب تفسیر قرآن، جان می فشاند ملت اسلام و ایران، باشد عزادار امشب پیامبر، الله 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 اکبر، باشد باشد عزادار امشب پیامبر، باشد عزادار باشد امشب پیامبر، الله الله
بهتر از این.
از داغ تو ای ساقب تفسیر قرآن، از داغ تو ای ساقب تفسیر قرآن، جان می فشاند ملت اسلام و ایران، باشد عزادار، امشب پیامبر الله،
همه همه
الله 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 باشد عزادار، باشد عزادار الله
الله،
هموار از خاک توی استاد جاوید، هموار از خاک توی استاد جاوید، تفسیر قرآن از زند گلبانگ توحی، قلب جهان را کردی مکرر، قلب جهان را کردی مکدر الله
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 الله،
باشد عزادار، باشد عزا الله الله، آقا پیوست می آید ز تو بوی حسینی، پیوست می آید ز تو بوی حسینی، گریان بود از ما تمد رهبر خمینی، مراجع دین گریان سراسر الله 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 الله، باشد عزادار، الله السلام عليكم.